بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين دومین بحثی که آقای آخون در مقدمه کفایه بحث کرده بحث از وضعه و این بحث وضع و مخصوصا این که دنبالش بحث از حروف و وضع حروف و معنای حرفی مطرح میشه، این یکی از بحثای خیلی مبتلا به هم تو فقه هم توی فلسفه و هم توی عرفان، یعنی بحث خیلی خوبیه این بحث که وضع یعنی چی، یا این که مثلا فرسونی معنای حرفی یا اقسام وضع. اولا قبل از این که وضع رو توضیح بدیم این دو تا نکته رو فقط همین اشاره بکنم. نکته اول اینه که رابطه لفظ با معنا معلومه که یک رابطه ذاتی و حقیقی نیست. رابطه لفظ و معنا یه رابطه جعلی و قراردادیه. شاهدش اینه که بعضی آدم‌ها یه اسمی دارن، گاهی میان اسم خودشونو عوض میکنن. این که عوض میکنن این شاهده اینه که یعنی این لفظ برای این معنا صرفا یک جعل و قرارداد بوده. یا اگر رابطه لفظ و معنا ذاتی باشه باید هر کسی هر زبانی را بفهمه، در حالی که ما خیلی از زبانها را نمیفهمیم به خاطر اینکه این چیزها قراردادی هم و امور قراردادی بدون اطلاع از وضع به دست نمیاد. خلاصه این در این حدش مسلمه که یعنی رابطه لفظ و معنا رابطه عقلی نیست، رابطه ذاتی نیست، یه رابطه طبیعی نیست، صرفا قرار داده. این یک نکته. البته حالا آخر بار من تو بحث وضع یه چیزی خواهم گفت که اینو یه مقدار اصلاح میکنم، ولی حالا فعلا شروع بحثه. مطلب دوم هم اینه که بعضی از آقایون گفتن که وضع خداونده، اما نظر معروف و مشهور اینه که میگویند وضع یک انسان بوده. هر دو دستم دلیل هایی دارند، ولی با قطع نظر از ادله همین الان شما میبینید که توی هر کشوری میان یک فرهنگستان علوم درست میکنن، یا فرهنگستان زبان، یا مثلا تو عربی مجمع لغت العربیه. مجمع لغت العربی یعنی فرهنگستان زبان. یکی از کارهای فرهنگستانها جعل الفاظ برای معانی جدیده. این که مثلا الان یک کلمات جدیدی تو فارسی الان وارد شده که تا 20 سال قبل 30 سال قبل اصلا این کلمات تو فارسی نبود. کلمه یارانه، کلمه رایانه، کلمه پایانه، کلمه مثلا فرسونی در این راستا، اینجور الفاظ، اینجور واژه ها اینا سابقه قبلی که نداره. خود این قرینه است بر این که واضع الفاظ خداوند نیست. خود مردم الفاظی رو وضع می کنند. این دو تا مطلب، یعنی مطلب اول که رابطه لفظ و معنا عقلی نیست، قراردادیه. مطلب دوم هم این که واضع خدای متعال نیست، مردمند. حالا یا یه شخص خاصیه یا یک گروه خاصیه یا همه مردم، حالا ایناش مهم نیست، بعدا خواهیم گفت. با توجه به این دو تا مطلب، آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که البزع و نحو و اختصاص للفظ بالمعنا و ارتباط بهی ناشن من تخصیصهی به او کسرت استعمالهی فیه. وضع عبارت است از یک نوع اختصاصی که بین لفظ و معناست، یه نوع ارتباط لفظ و معنا را میگویند وضع. این ارتباط یا این اختصاص گاهی تعیینیه، گاهی تعیونیه. گاهی اینه که لفظ را در برابر معنا قرار داده اند. مثلا فرض کنید که یه وقت شهرداری میاد میگه اسم خیابون فلان، این میشه وضع تعیینی. او کثرت استعمالهی فیه یه مرتبه هم تعیونیه، کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا، اینم میشود یه نوع وضع. خیابون نیروگاهو کسی نیومده بگید که این خیابون معنا، نیروگاه هم لفظ، این لفظ را بر این معنا وضع کرده. چون یه کارخونه برق تو خیابون بوده، یکی گفته نیروگاه، یکی دیگه گفته نیروگاه، یواش یواش این شد بس این لفظ بر این معنا. این فرمایش آقای آخوند. پس لفظ یه نوع ارتباط و پیوند لفظ و معناست و این ارتباط یا قرارداد شخص خاصیه که اینو در این قرار داده، یه مرتبه هم استعمال مردم، کثرت استعمال باعث شده. این فرمایش آقای آخوند. چند تا اشکال به این کلام آقای آخوند شده. اشکال اول اینه که بعضی از حواشی کفایه گفتن که خب این تعریف سراسر ابهامه، اجماله. تعریف باید به یک امر واضح و روشن باشه. وقتی شما میگویید نحو و اختصاص، این نحوه اختصاص یه جور اختصاص، یه جور یعنی چی؟ این ابهام داره، اجمال داره. پس اولی اشکالی که به آقای آخوند گرفتن اینه که گفتن این تعریف ابهام داره. اشکال دومی که بعضیا به آقای آخوند گرفتن اینه، بعضیا گفتن که این تعریف جامع نیست، به خاطر اینکه یه مرتبه این ارتباط لفظ و معنا ناشی می شود از اختصاص که آخوند فرموده، میگیم این لفظ مختص به این معنا. یه اسمی رو شما رو بچه‌تون میگذارید، این لفظ رو روی این معنا. یه مرتبه‌م کثرت استعمال، مثل همین که گفتم نیروگاه. یه صورت سومم داریم، با اون این که گاهی لفظ را وضع می کنند و تخصیص می دهند به یک معنا با استعمال، یعنی استعمال به قصد وضع. این تو عبارت کفایه نیامده. کفایه یکی تخصیص را فرموده که بگوید جعل تو هذا اللفظ لهذا المعنا، این یک. دومم کثرت استعمال. اما بعضی مواقع اینجوری ها، یک کسی رو خدا بهش بچه میده، بهش میگه که به پدر میگن که اسم بچه تو چی میگذاری، یه فکر میکنه میگه آقا محمد رو بده به من بوسش کنم. اینم یه نوع وضع دیگه که استعمال کرد لفظ را در معنا به قصد وضع. نگفت که محمد را گذاشتم روی این بچه، اصلا لفظ رو به کار برد ولی قصدش هم وضع بود، گفت آقا محمد رو بده. اینم اشکال دومی که به کفایه گرفتند. اشکال سومی که باز به کفایه گرفتند اینه که ارتباط لفظ و معنا یا اختصاص لفظ به معنا، اینها مؤخر از وضع. بحث ما درباره اینه که وضع یعنی چی؟ هر وقت لفظ بر معنا وضع شد، وقتی که لفظ بر معنا وضع شد، حالا یه ارتباطی ایجاد میشه، حالا یه اختصاصی پیدا میکند. پس چیزی را که آقای آخوند در تعریف وضع بیان کرده مؤخر از وضع، در حالی که بحث درباره رتبه متقدمه. به دلیل این اشکالهایی که به کفایه گرفته شده، مرحوم نهاوندی و همینطور شاگرد ایشون ابوالمجد اصفهانی صاحب کتاب وقایة الاذهان، این ابوالمجد همونیه که امام رضوان الله علیه پلویشون یه مدت کمی درس خونده، تو بحث غنا و موسیقی هم امام میفرماد که مرحوم اصفهانی به گردن من خیلی حق داره و به خاطر ادای حق او کلامش رو ذکر میکنم، یعنی این صاحب وقایة الاذهان. این مرحوم اصفهانی با استادش نهاوندی، این دو بزرگوار فرمودن که وضع یعنی تعهد، و مقصودشون هم از تعهد اینه که متکلم متعهد می شود که این لفظ را در برابر این معنا به کار ببرد، و هر وقت می خواهد اون معنا رو اراده بکنه، هیچ لفظی غیر از این لفظ به کار نمی برد. اینو می گویند وضع. تعهد حال بگه پیمان بستن، حالا پیمان، البته این پیمان پیمان نانوشته است. تو فقه ما بیشتر بحث میره روی پیمان‌های لفظی یا کتبی. بیشترم الان توی فقه میگویند که پیمان‌ها و قراردادهای لفظی اعتبارش از کتبی بیشتره. یعنی کسی مثلا بگوید خریدم، میگن این اعتبارش بیشتر از اینه که یه چیزی رو بنویسه، بنویسه این رو خریدم و امضا کنه. این حالا تو فقه ما اینجوریه، بلی شاید آدم بگه این قابل اشکاله ها، چون اینا بحثای عقلاییه، بحثای عرفیه و شرع هم امضا کرده. تأیید شرع اینه که عرف عقلا الان میگوین که تعهدهای کتبی از تعهدهای قولی مهمتره. از مراجع و فقها سوال بکنین میگن قولی مهمتر از کتبی سا، ولی عرف مردم کتبی رو مهمتر میدونند تا قولی. اگه یک کسی هم بگه چیزی رو خریدم میگن سند رو امضا کرده یا نکرده، یعنی مردم براش این مهمه که سند امضا شده یا نه، نه اینکه گفت خریدم یا نه. ولی لذا میشه بگوی تعهد کتبی از قولی مهمتره، و یه تعهدهایی هست که نه قولیه نه کتبی، تعهدهای نانوشته، تعهدهایی که نانوشته اند. در هیچ کجا ننوشتن که عالم دینی باید عمامه سرش باشه یا مرجع تقلید باید عمامه سرش باشه، این هیچ کجا نوشته نشده. هیچ کس هم اینجا تعهدی نداده، نه تو آیات و روایات داریم نه تو کتاب های فقهی. ولی از هر تعهد قولی و کتبی مهمتره. اصلا اگر که یه مرجع تقلیدی باشه که کتشلواری باشه، نه مردم ازش تقلید میکنن نه خمس بهش میدن، اصلا امام جماعت هم بشه معلوم نی بشه اقتدا کنه. خب بله شرعی هم شم قطع میکنند. خب این درسته، اینا رو باید بگوییم تعهدهای نانوشته. این تعهدهای نانوشته اعتبارشون از نوشته ها بیشتره. میتونیم در اینجا اینجوری بگوییم این تعهدی که میگوییم باز یعنی آدم متعهد باشد که این لفظ را در برابر این معنا به کار ببرد. این تعهد تو درون تو دل این آقای بازه وجود داره، به زبانم نیاورده الزام آورم هست. این نظر مرحوم اصفهانی. این نظر هم قابل اشکاله. آیت الله خویی مثلا به این اشکال کرده، فرموده که اگر صرف تعهد به معنای وضع باشد، باید بگوییم هر مستعملی بازه است. هر کسی که کلمه رو داره به کار میبره اینم میشه بازه، در حالی که تمام مردم واضع نیستند. علاوه بر اون که نقض میشه به مواردی که مثلا الفاظ مترادف داریم، در موارد الفاظ مترادف خب این لفظ را در این معنا به کار میبرند اما اینجور تعهدی ندارند که لفظ دیگری به این معنا به کار نبرم. اینجور تعهدی ندارند بلکه لفظ دیگری را هم به همین معنا به کار میبرند. الفاظ مترادف اینجور دیگه. این باعث شده که آیت الله خویی رضوان الله علیه خودشون اینجوری بفرماید. ایشو فرموده که بعض یعنی تعهد به ابراز مافی الضمیر، تعهد به ابراز مافی الضمیر. این رو ایشون تو کتاب مصباح الاصول فرموده، تو کتاب دیگر ایشون فرموده که تو کتاب دیگه فرموده بعض عبارت هست از التزام نفسانی به این که لفظی را بالخصوص درباره یک معنا به کار ببرند. حالا آیا این دوتا تعبیر هر دو یه معنا رو میرسونه یا اینکه ایشون نظرش عوض شده؟ اینکه آیت الله خویی فرموده تعهد به ابراز ما فی الضمیر. یه مرتبه این سوال پیش میاد که این تعهد مال کیه؟ مال هر مستعمله یا اولین تعهد رو ایشون میخواد بفرماید؟ تو عبارت آیت الله خویی اینجور چیزی نیست، ولی با توجه به اشکالی که آقای خویی به مرحوم اصفهانی کرده، معلومه که مرادش از این تعهد به ابراز ماف زمیر، این تعهد اولین تعهد را میگوید. یعنی اون اولین بار که کسی متعهد می شود که این لفظ را برای اظهار این معنا به کار ببره، اینو می گویند وضع. و الا خب باید هر استعمال کننده ای را بگه وضع، که معلومه آقای خویی نمی خواد این را بفرماید. پس دیگه اون اشکالی که به اصفهانیشون گرفته اشکال به خودش وارد نیست. ولی این اشکال به آیت الله خویی وارده که الان این فرهنگستان زبان که الفاظ رو داره وضع میکنه، اولا خودش چنین تعهدی ندارد. فرهنگستان کلمه ای رو که در برابر یه معنا وضع میکنه، نه خودشون اینجور تعهدی دارند و نه مردم متعهدند که حرف فرهنگستان را عمل بکنند. بعضی مواقع دولت میاد مثلا تعهد ایجاد میکنه دا، اما معمولا هم کسی رعایت نمیکنه. زمان طاغوت همین مثلا، حالا اون زمان فرهنگستان زبان نبودن، ولی خب همون یه گروهی بودن که همین کارشون ادبیات و زبان فارسی بود. اینا به شاه پیشنهاد دادن، گفتن که ماه پنجم سال یا برج پنجم سال مرداد نباید باشه، اما مرداد باید باشه. یه دستور شاه همین بود. اصلا شاه یه موقعی فرمان صادر کرد که هیچ کس حق نداره بگه مرداد، همه باید بگن امرداد. خب این حالا الزامم آوردن، اجبارم آوردن، ولی هیچ کس که رعایت نکرد. پس اولا خود اون واضع الزام نداره، الزامم که بیاورید بازم وضع درست نمیشه. اون موقعی که شما فرمید التزام، بینید التزام وجود ندارد. فرهنگستان میگه این کلمه بر این معنا، گاهی مردم هم رعایت میکنند این میشه وضع، گاهی هم رعایت نمیکنند. شاهدش هم اینه که تو کشورهای دیگر مثلا این مقدار که من خبر دارم، اونا هیچ الزامی توش نیست، در این حال هم اینا رو میگویم وضع هست. نکته دیگری که راجع به فرمایش آیت الله خویی اینه که این تعهد که آیت الله خویی فرمود، یا تعهد به ابراز، تعهد به اظهار ماف الضمیر، اینا جوابش اینه که تعهد به ابراز داعی وضعه، نه خود وضعه. چرا آدم میاد یه چیزی را وضع میکند؟ هدفش اینه که با این وضع ماف الضمیر خودمو اظهار کنم. یعنی این در واقع میشه هدف، و هدف چیزی را تو تعریف نمی آورند با لفظ هدف. ها میشه تعریف رو یه جوری بیارید که هدف را بفهمونه، اما نباید تو تعریف، تو خود تعریف بگیم هدف این است که. بعضی ها اومدن، بعضی از شاگردان آیت الله خویی تعریف ایشون رو عوض کردن، اینجوری فرمودن، گفتن که وضع یعنی جعل لفظ در برابر معنا، جعل لفظ در برابر معنا. بعد خودشون به خودشون اشکال کردن، گفتن که خب این تعریف میشه تعریف دوری، به خاطر اینکه جعل همون وضعه، وضع هم همون جعل، میگیم این لفظ رو وضع کرد یعنی جعل کرد، وقتی هم که میگویم جعل کرد یعنی وضع کرد. پس اشکال اینه که این تعریف دوریه. در جواب دور هم اینجوری گفتند، خودشون جواب دادن، گفتند که دور در امور تکوینی محاله، در امور حقیقی محاله، ولی بحث ما درباره وضع و وضع از امور اعتباری است. دور در اعتباریات اشکالی ندارد. این تا اینجا چیزی که آقایون فرمودند. الان مثلا همین تعریف آخری که ذکر کردم، اینم که خب خیلی راحت قابل نقده. بگویید جعل لفظ در برابر معنا، اینو میشه بگوییم این یعنی وضع یا نه؟ من توی این مسجد هیچ کارم، من بیام بگویم که اسم این مسجد مسجد حضرت ابوالفضل، خب این که نشد وضع. من که هیچ مسئولیتی توی این مسجد ندارم، یک لفظی را در برابر این معنا قرار بدهم، این وضع حساب نمیشه و به من واضع نمیگویند. اگرم شما کلمه مسجد حضرت ابوالفضل درباره این مسجد به کار ببرید، میگن غلطه، اینکه مسجد حضرت ابوالفضل نیست. پس صرف جعل لفظ در برابر معنا این وضع حساب نمیشه. خب این تا اینجا چیزی که نقل کردم فرمایشات علما و بزرگان بود. خیلی خب، بس مرحبا به ناصرنا، خیلی ممنون، یعنی اینم که کمک ماست که یعنی اصلا یه وضعم نیست، جعلم نیست، اصلا وضعم نیست. اگر که بگویید که وضع یعنی قرار دادن، میگم که خب من قرار دادم، شما فهمیدی اصلا وضعم نیست. خب وضع نیست، قرار دادم نیست.
اونا میگن قرار دادن مفعول میشه جعل.
خب که نگفته بودن، نگفتن اینجوری که میگفت تعریفش اینه ها، وضع یعنی جعل لفظ فی قبال المعنا. حالا چند تا نکته رو من عرض بکنم تا معلوم بشه که حقیقت بس چیه. خب بله دست خودش باشه، ولی شما واقعیت خارجی رو ببینید. الان در خارج این کلمات که بس شده چه جوریه؟ ببینید شما مثلا اگر بخواید حقیقت بس رو در نظر بگیرید، این چند تا مثالیه که من عرض میکنم در نظر بگیرید. الان یه جور وضع الان اینه ها، تلویزیون میاد یه فیلمی نشون میده که مثلا فرض کنید یه فیلمی که خیلی بیننده زیاد داره، تو این فیلمی که بیننده خیلی زیاد داره، یه مثلا اینه که مثلا این فیلم برره که یه کلمات من درآوردی درست میکردند، کلمات من درآوردی جعلی بود دیگه. این کلمه به معنی مثلا پوله یا به معنی چاییه یا به معنی فلا، چند شب که این نشون میدن میدید بعد از یه هفته دیگه نوع مردم دارن اینو به کار میبرند. یه نوع وضعه ها، یه نوع وضعه که حالا اینو باید دقت کردن که بینه الان اون گوینده چه کار کرد و چجور مردم اینو به کار بردند، که حالا اینو میخواییم تحلیل بکنیم ببینید وضع چجوریه.
خیلی
نه تو وضع اولیه، همینجوره تو وضع اولیه اون موقعی که وضع تعیینی باشد. من میگم که اصلا این کتاب رو از این به بعد هر وقت من گفتم پنبه یعنی این کتاب که نشود، بس با این که تعیینی هم بود اولیه هم بود. چرا؟ حال سب کنیم، حال میرسم که اون اولین بار چجوری پدید اومده. فعلا فقط یه مثال تلویزیون عرض کردم، دو تا مثال دیگه هم عرض بکنم، بعدا میخوام از اینا نتیجه بگیرم که وضع یعنی چی. ها این کتاب لغت العین خلیل ابن احمد دیدی دیگه، کتاب العین 9 جلد، قدیمترین کتاب لغت هم هست. خب میدونید که خلیل ابن احمد اولا شیعه است، ثانیاً از نظر ادبیات و عقل در حدیه که سنیا گفتند روز قیامت رو پل صراط بعد از پیغمبران عاقل‌تر از خلیل ابن احمد عبور نمی‌کنه. اینو سنیا گفتند، یعنی اینقدر خلیل ابن احمد آدم بزرگیه. خب هم شیعه است، هم اولین لغوی و ادیبه و هم اینقدر از نظر علمی بالا. ولی تا حالا شما دیدید که یه بار تو یه کتاب علمی معتبر، مثلا تو مثل مکاسب، یه لغتو که میخواد معنا کنه بگه خلیل ابن احمد در العین چی گفته؟ همیشه میگه قاموس چی گفت، صحاح چی گفت، مصباح چی گفت، لسان العرب چی گفته، ولی هرگز نمیگوید که العین چی گفته. با اینکه این اولا قدیمترین کتابه و مؤلفش هم مهمترین ادیبه، ولی چرا بهش استناد نمی کنند؟ و اصلا اگر کسی استناد بکنه عیبه. خلیل ابن احمد رضوان الله علیه، البته آشخباس قمی تو کتاباش خیلی بهش فحش داده ها، علت این که بهش فحش داده اینه که این خلیل ابن احمد درباره حدیث قدیر یه چیزی را نگفته. همین که نگفته دیگه آشخباس خدا رحمتش کنه ناراحت شده، خیلی بهش بد و بیرا گفته. خلیل ابن احمد یه کلمه رو که معنا میکنه ها، مثلا میاد میگه ضرب یعنی زد، حالا که میگه ضرب یعنی زد، چند تا کلمه دیگر هم اینجا ذکر میکنه، میگه برز وارونش میکنه، ضربه رو وارونه میکنه، برزه یعنی فلان، ربزه یعنی فلان، زبره یعنی فلان. ببینید این کلمه رو حروفش رو جا به جا میکنه، معنا هم برش ذکر میکند، در حالی که این کار تو بعض و تو زبان شناسی غلطه. حال مثالش رو اینجوری عرض میکنم، کلمه بستنی رو همه میدونید یعنی چی؟ این بستنی. حال من چند تا کلمه دیگه میگم اینا معنیش چیه؟ بستنی، تستنی، جستنی، هستنی، خستنی، دستنی، زستنی، رستنی، زستنی، سستنی، شستنی، همینجور برید تا آخر. اینا معنا داره یا معنا نداره؟ ببین این کلمات رو واضع که میاد لغت وضع میکنه در اینجوریه ها، یه لغت رو وضع میکنه در 20 لغت های بعدی هم وضع نمیکنه، مهمل میگذاره، 20 تا 30 تا کلمه میره بعد دوباره یه کلمه رو وضع میکنه، دوباره 20-30 تا رو خالی میگذاره یکی دید. فایدش هم این است، اگه فرض کنیم من شل حرف زدم، همچنین یه مقدار آهسته و شل گفتم ما بستنی بیارید، شما نفهمیدید من گفتم بستنی یا گفتم تستنی یا گفتم پستنی یا گفتم رستنی، چون قبل و بعد کلمه بستنی معنا نداره. دارم شما میگویید که چه بستنی گفته باشه، چه تستنی گفته باشه، چه هستنی گفته باشه، همش همون بستنیه. آره دیگه، خب ببینید، پس تو وضع باز این رو باید در نظر بگیره که هر کلمه ای رو معنا برش نمیشه ذکر کرد. به اون کار خلیل ابن احمد اشتباس. ضربه معنا داره اما برزه معنا نداره، ربزه معنا نداره، زبره معنا نداره. این غلطه هست. این نکته دوم که یعنی تو وضع میرن روی یک کلمات خاص و یک کلماتی را هم تعمد دارند که معنا برایش ذکر نکنند. اینم نکته دوم.
اگه معنا نداره معناش از کجا نشید؟
نه اصلا معنا نداره و غلط هم از شما به کار ببرید.
جناب خلیل که معناش ذکر
کرده خودش گفته من در آوردی. از خودش گفته. مثلا ببینیم، من میام حالا این کلمات شما بگید معنیش ساعت معنا داره، حالا شاعت، ساعت، واعت، طاعت. خب بلدی، آره دی. خب این علاقه موجوده، این کتاب که هست که این کارو کرده. ببینید اینا معنا نداره، یعنی باید یه کلماتی رو باید مهمل قرار بدهیم. اینم نکته دوم. نه نه نه، حالا تفحص تو استعمال عرف رو باید برید رو سحاه جوهری، اونجا تفحص تو استعمالات عرفه. یا مثلا کتاب مخصص ابن سیده، مخصص ابن سیده ها، اینا تفحص تو استعمالات عرفه. و نکته سومن این مطلب که تو زبان شناسی میگوین، حالا اینا رو عرض میکنم که بعدن از اینا نتیجه بگیرم که وضع یعنی چی. توی بحثای زبان شناسی میگوین که کلمات ابتداءً تقلید آواهای طبیعی هستند. کلمات، الفاظ تقلید آواهای طبیعیه. مثلا میگیم صدای شرشر آب، صدای شرشر، خود این کلمه را دقت بکنید، شرشر، تو خود همین کلمه صدا آب هست یا نیست؟ صدا ریزش آب هست یا نیست؟ یعنی خود کلمه با خود واقعیت خارجی یکی است. یا مثلا میگیم قوقولی، قوقول خروس، یعنی خود اون کلام خروس را، خود اون واقعیت خارجی را تو لفظ میاریم. ابتداءً بشر وقتی میخواسته کلمات وضع کنه اینجوری بوده سا. فرض کنید، حالا فرض سا، انسان های اولیه تو قار میخوابیدند، قار نشین بودند. علل قاعده قار هم اینطوریه دیگه، در قار خیلی گشاده بازه، هی سقفش میاد پایین، تو اون پایین آخر قار که دیگه سقف به زمین چسبیده. این آدمای اولیه تو قار که بودند، علل قاعده بچه هاشون رو ته قار میخوابونند، خودشون دم قار میخوابند. بعید است که مثلا بچه ها رو دم قار بخوابونند، خودشون ته قار بخوابند. که میگن خب مثلا بچه تاب میخوره، قلب میخوره، از قار نیفته بیرون. یا اگه یه حیوان اومد پدر مادر جلوش باشند. و اینم طبیعیه که بچه بیشتر از پدر مادر میخوابه، یعنی صبح پدر مادر بیدار میشه بچه هنوز خوابه. امروز صبح پدر مادر از خواب بیدار میشن، بچه شو خوابه. حالی که این بچه بیدار میشه ته قاره، یه دفعه میپره بالا، سرش میخوره به سقف. تا سرش خورد به سقف میگه تق. خب این پدر مادر که بلد نیستن حرف بزنن، که کلمات که ندارن، درست؟ الفاظ که ندارد. فردا صبح دوباره همین صحنه تکرار میشه. پدر مادر بیدارن، الان بچه از خواب میخواد بیدار بشه، تا بچه میاد بلند شد و سرش بخوره به سقف، پدر مادر که بلد نیستن که بگن فرزندم مواظب باش سرت به سقف نخورد، اینا که بلد نیستن میگن. که پدر مادر هی چیکار میکنن؟ میگن تق تق تق. یعنی بچه حواست باشه اون تق دیروزی دوباره صدا نکنه. ببینید کلمات اینجوری درست میشه. پس ببینید الان این پدر و مادر اومدن گفتن این کلمه را وضع کردیم یا این کلمه را اختصاص دادیم یا این کلمه را تعهد کردیم که در برابر این معنا باشه، اینجوریه، یا این که نه یه چیز خیلی طبیعی، یعنی همون تق دیروزی که یه واقعیت خارجی بود امروز صداشو در میارن. خالص صرف کنی، حالا هنو اول کاره. مثلا الان صدای کلاغ، صدای خروس، شما تو هر کجا برید همه میگن قوقولی قول خروس دیگه. حالا اینا یکی غلیظ میگه یکی رقیق میگه، ولی همینو میگن دیگه. آره دیگه اونم میگه. پس ببینید درستش اینه که بگوییم پیدایش الفاظ، پیدایش وضع اینجوری بوده که تقلید آواهای طبیعی است، یعنی اون صداهایی که تو طبیعت خدای متعال قرار داده همین صداها را تو کلمات مردم به کار میبرند. این حالا مال شروعش، بعد اینکه وقت این زبانها، این لهجه‌ها، این کلمات چجوری درست شد و بعد اینکه حالا کلماتی که تقلید طبیعت و خارج نیست، حالا اینا را بعد میگیم. هنوز معنای وضع رو نگفتم و انشالله بعد.